مانید.
بریم
رادیو
پس فردا
لبخند بزن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه فردا میشه پس فردا دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تا فردا لبخند بزن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه.
به سلام خانم ها آقایان، خیلی خوش اومدید به این برنامه ایستگاه فردا. امروز و فردا آخرین برنامه های ایستگاه فرداست که از رادیو فردا پخش میشه. یک خاطره بازی کردیم با همین تیتراژ اول برنامه که حالا سورپرایزش چیزیه که میخوام بگم چون تا حالا گفته نشده در برنامه و هیچ کس نمیدونست. این تیتراژ برنامه رادیو پس فردا فصل چهارم رادیو پس فردا بود که صدایی که شنیدید صدای سپید بود که سپید عزیز اون موقع ایران بود و از ایران این کار رو برای ما خوند و فرستاد و خب الان میدونم که از ایران خارج شده، فکر کنم در تورنتو ساکنه و به هر حال میتونید برید و ازش حمایت بکنید. این سپید هم یکی از کسانی بوده که ما رو رادیو پس فردا رو حمایت کرده و به هر حال یکی از تیتراجای ما رو خونده. و اما امروز من فرشید منوفی به همراه باقی همکارانم جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی و شراگیم زند باز هم همراه شما هستیم در این آخرین برنامه ها و برنامه‌مون کمی متفاوته. هفته پیشم توضیح دادم که من با تک تک بچه‌ها یه گپ و گفتی زدم و از خودشون، از زندگیشون، از گذشته و اینکه چطور به رادیو پیوستن صحبت کردیم و البته سپهر میکائیلیان عزیز، فیلمساز، در حال ساختن یک مستند از آخرین هفته های برنامه ایستگاه فردا هست که خب قراره این رو با یک سری از تصاویر آرشیوی که داریم در نهایت یک فیلم مستند یا حالا یک سریال مستند نمیدونم ازش در بیاره و به همین خاطر حالا به هر حال ممکنه اسم سپهر رو در لابلای گفتگوها بشنوید یا صداش رو بشنوید. گفتم این توضیح رو خدمتتون بدم که خب بخشی از این گفتگوها عملاً برای اون فیلم مستند هم تهیه شده و یک بخشی از این رو یا یه جورایی پشت صحنه صداهای اون مستند رو دارید میشنوید که حالا خودش هم به هر حال هر وقت که بیرون بیاد میتونید ببینید. بریم سراغ برنامه امروز. چهارشنبه سوریتون مبارک. چه کردید؟ چه کردید؟ وای بابا دیشب بس که دیروز کلن ترکوندین همه جا رو. و اولم که یک شک بین دو چهارشنبه پیش اومده بود، یه سری اول میگفتن 29 چهارشنبه 29، بعد گفتن نه فتوا صادر شد که نه، مثل این که همینه دیگه، نزدیک بود غذاشو به جا بیارین نشد، مثل که خب همین دیشب برگزار شد. و چه کردید بابا؟ حسابی ترکوندین و تصاویر رقص و شادی و پایکوبی و آتش بازیاتون رو دیدیم و کیف کردیم و لذت بردیم. نزدیک عید نوروز هستیم، نوروز 1403 نزدیک قلبها میتپه و همه منتظر اون لحظه هستن که سال تحویل بشه. امیدواریم که سال بسیار خوبی برای همگی باشه، سالی که با بهارش بتونه نوید اتفاقات و خبرهای بسیار خوبی رو برامون بیاره. برو بریم سراغ برنامه امروز، ببینیم ما که نبودیم چه اتفاقایی افتاده. مهمه که نبودیم، طبق معمول یه خبرایی بود، اتفاقای زیادی هم افتاد تو مملکت، ولی خب با توجه به اینکه این مکان صنفی آخرین هفته فعالیت خودش رو پشت سر میذاره و از این پس در این مکان هیچ گونه خدماتی به مشتریان عزیز ارائه نخواهد شد، بران شدیم که این دم آخری رو دیگه دوره هم، همونطور که گفتم، با برای بچه‌های ایستگاه فردا و شنونده‌های عزیزتر از جانمون یکم حرفای مهربانانه و قشنگ خداحافظی طور بزنیم و خاطره بازی کنیم تا بلکه بفهمیم چی شد که اینجوری شد. پس این هفته دیگه خبرمبر رو بیخیال، هفته آخر برنامه است و این هفته ما که نبودیم، هر کی هر کاری میخواد کرده باشه، هر حرفی که میخواد زده باشه، اصلا مهم نیست برامون. این هفته میخوایم از خودمون بگیم و البته صدای شما رو بیشتر بشنویم. این هفته که تموم بشه دیگه هفته آینده اینجا چراغا خاموشه، من نیستم بیام بگم ما که نبودیم، چه خبر بوده، چیا دیدیم شنیدیم و اینا. ولی خب من مثل همه شما خبرها رو میبینم، میشنوم، دنبال میکنم. فقط دیگه از این به بعد یه مدتی شاید کاری به خبرها و حرف و حدیثا خیلی نداشته باشم تا ببینم چه جوری با چه شکل و شمایلی به زودی میتونم بیام و پیشتون برگردم. فعلا یه تایم کوچولی تا من یه سر و سامونی به خودم میدم بگید و بخندید، جای منو خالی نگه دارید که من زودی میام خدمتتون. شما هم مثل همه این 14 سال لطفاً این دو تا برنامه آخر رو هم با ما باشید و بعد که تموم شدیم دیگه چراغا رو خاموش کنید، درم پشت سرتون ببندید و برید دیگه. آقای عزیز خانم محترم ببندون درو دیگه، در لامصب ببندون درو، ببند آقا خانم، ببند، زوز میاد عزیزم، ببند گفتم.
هر بار این درو محکم نبند، نرو این چشمای ترو نکن تو برترو، نفسم میبره دل من دل خوره، بی تو از دل هوره هر دقیقش بره. هر بار این درو محکم نبند، نرو این چشمای ترو نکن تو بدترو، نفسم میبره دل من دل خوره، بی تو از دل هوره هر دقیقش بره.
سلام فرشید جان، خوبی؟
سلام علیکم.
من یکی از شنونده های بالای 20 سال تو هم توی ایران، تو شبکه جوان. چه روزایی بود که من ساعت کارم تموم میشد، تو محل کار وای میستادم، اضافه تر کار میکردم که برنامه تو رو کامل گوش کنم بعد برم خونه. حتی یادم یه بار یه برنامه بود توی تلویزیون، کانال 2 بود یا 3 دقیقاً یادم نیست، دوبلورا و کارمندای رادیو رو میآوردن باشون مصاحبه میکردن، بعد از قبل اعلام کردن که تو رو میخوان بیارن. من خیلی ذوق داشتم که برم این برنامه رو ببینم اینی که من دارم برنامه هاشو گوش میکنم و اینقدر برای من برنامه هاش جذاب و شنیدنیه، قیافش چه شکلیه. خلاصه که بهت بگم اون شب اجازه ندادم کسی تلویزیون ببینه تا من این برنامه رو کامل نگاه کنم. حالا خودم هم مهاجرت کردم، اومدم از ایران بیرون، اینجا برنامهاتو دنبال میکردم، گوش میدادم. دوباره داری مهاجرت میکنی، میذاری میری؟ آقا ما دوباره کجا بگردیم تا رو پیدات بکنیم؟ لطفاً هر برنامهی که میخوایی شروع بکنی تو کانال تلگرامت یا اینستاگرامت اطلاع بده که کجا داری برنامهت دوباره شروع میکنی، من دوباره بتونم برنامه های تو رو دنبال کنم و گوش کنم.
چش.
ما هم دیگه پیر شدیم فرشید، ول نکن برو ما را یه دفعه همینجوری. امیدوارم که کار بعدی که شروع میکنی به مراتب بهتر از کارهای قبلیت باشه، پیشرفته خیلی بیشتر باشه، این باعث خوشحالی ما میشه. خیلی مواظب خودت باش، قربونت.
قربون شما، دم شما گرم. ای بابا چی بگم، واقعا نمیدونم، پیر شدیم ملینا جلال، پیر شد. شما هم پیر شدین؟ نه ما هم با هم هم پیر شدیم.
من که موام سفید شد را.
ای خدا.
ما چیزیم دیگه، ما با این دوستمون خیلی همدردیم به خاطر که اکثرمون شنونده‌های بالای 20 سال تو بودیم همیشه.
آره.
و با تو پیر شدیم.
البته اون بخشی که گفت تا حالا قیافتو ندیده بودم بعد نشستم شب ببینم، بعدشو نگفت که چی شد وقتی دید چه اتفاقی افتاد، یعنی اونم
آره،
خیلی خیلی‌ها و بعد از اینکه دیدن چهره رو دیدن به این نتیجه رسیدن که ای کاش نمی‌دیدن، خصوصا اون موقع.
اصولا اصحاب صدا این مشکل دارن که وقتی چهرهشون پدیدار میشه به هر شکلی پیش مخاطبشون، چون آدما بازسازی میکنن پیش خودشون چهره آدما رو، بعد یهو دیگه وقتی میبینن حالا ناامید یا
آره.
متأثر یا
آره دیگه.
فرشید خوشتیپ بودی خدا وکیلی برای اون موقع.
برای اون موقع شاید نمیدونم.
آره خوشتیپ بودی
با استاندارد.
من خودم هم تو مایه‌ای تو بودم بخاطر همین.
خب استانداردهای 20 سال به بالای اون موقع آره خوشتیپ بودی.
شاید واقعا نمیدونم، ولی الان که میبینم واقعا اصلا چیز جذابی نیست برام. خیلی خب، ما دیگه این برنامه های دوتا برنامه آخره و دیگه دوره هم نشستیم با برای بچه ها و قراره فقط خاطره بازی کنیم و گپ و گفتی که با بچه ها من داشتم بشنویم تو این برنامه، همطور که میدونین. و دیگه تلفن های شما هم اونایی که خیلی زیاده، یعنی فکر کنم همه تلفن ها رو باز درست شهرام، یعنی نمیرسیم فکر کنم همه رو بریم،
خیلی تعداد انقدر زیاده، شنیدنشون برای من خیلی جذابه حقیقتش، ولی پخش کردنشون به خاطر زمان برنامه
واقعا فرصت نمی‌کنیم. توی دو ساعت برنامه واقعا دیگه بیشتر از این حدی که تلفناتون رو پخش می‌کنیم فکر کنم بیشتر از این امکانش نیست. یه دونه دیگه از تلفن ها رو شهرام جان پلی می‌کنی؟
سلام. چهارشنبه که ایسکا فردا نداشته باشه میتونه از صبح شنبه هم سگی تر باشه. ما که تفریح درست حسابی نداریم، نه صفایی، نه حالی، نه حتی مسافرت سال به سالی. تمام عشقمون ملاقات هفته به هفته با تو و تیمت درست نبشه همین ایسکا فردا بود که تو هم با ما نبودی. از دست عزیزان چه بگویم، گله ای نیست، گر هم گله ای هست که حتما هست دیگر حوصله ای نیست. باقی بقایا.
ای بابا چی میشه چیکار کنم الان؟
نمیدونم واقعا
معذب شدم،
نمیدونم چی بگم،
نمیدونم از این شعراست که تو این مراسمای وداع و این چیزا میخونن. کاملا هم حق با دوست، حق با به قول کسبه میگن حق با مشتری هم میشه، کاملا حق با دوستانه. ما هم با شما همداستانیم واقعا تو این مسئله.
بله امیدوارم همچنان مثل دوستمون اون خانومی که قبلا تماس گرفتن گفتن که حتما خبر بده و اینها، چشم. حتما یک بار دیگه تاکید میکنم که از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام و یوتیوب و همه این چیزایی که توی شبکه‌های اجتماعی هست به هر حال اگه فالو داشته باشید حتما با خبر میشید و به زودی من برمیگردم. نمیدونم جلال تو برمیگردی؟
من برگشتم.
آها تو برگشتی، راست میگه،
این برگشتمه. بذار من در تکمیل حرفات یه چیزی بگم. آخه من میدیدم تو کامنت های کانال تو، حالا این ور اون ور میدیدم، خیلی بچه ها اصرار میکنن، شنوندای عزیزمون اصرار میکنن که آقا خبر بده فرشید تو رو خدا. آخه فرشید اصولا فرشید و مخاطباش، حتما اگر کاری پروژه چیزی را بیفته خب فرشید بدون مخاطبش که اصلا معنا نداره، حتما خبر میده، اصلا شک نداشته باش.
آره دیگه، والله من خودم مثلا تنها برم یه جایی برای خودم برنامه اجرا کنم تو یه اتاقی بشینم تو دیوار نگاه کنم
یا کسی نفهمه من دارم برنامه اجرا کنم.
ملینا تو چی؟ تو هم برگرد.
من هستم.
تو هستی؟
آره.
شهرام چی؟
حالا شاید برم ولی هستم.
شاید برم ولی هستم.
یه شعر هم من بخونم بذار. میگه که هستم اگر میروم، گر نروم نیستم.
همین که جلال گفت. منظور من همین بود.
شاعر چشم بسته غیب گفته.
بریم ادامه برنامه، بریم یه بخش دیگه از گفتگو باید به اتفاق بشنه.
تق تق شروع شد. سید
چطوری؟
فدا ردیفی.
سلام از لس آنجلس به پراگ. آره واقعا
به خدا هیچ وقت فکر نمی کردم که کارمون به اینجا بکشه، همدیگر رو آخرش اینجوری ببینیم. یعنی دیگه نمیبینم از بعد از این
دیگه تموم شد دیگه، میرن آدم ها.
سید، ببین داستان سید، من و فرشید همدیگر رو سید صدا میکنیم، انقدر همدیگر رو سید صدا کردیم دیگه اینجا تو رادیو یه سری به من میگن سید، اصلا من سید نیستم.
آره بابا هیچ کدوم سید نیستیم ما هم، ولی سید صدا
به من رو اینجا بیشتر میگن سید، چون سیدایی که تو به من میگی قوی تر بود، موند روم سیدایی من ضعیف بودش، به تو نچسبید بسته سیدی.
خب اونایی که مهدی طاهباز رو نمیشناسن که میشناسن، اونایی که نمیشناسن آرتای رادیو پسفردا که الان دیگه سالهاست از اول رادیو پسفردا، البته یک سال نه از اول، از چند ماه از رادیو پسفردا گذشته بود، مهدی طاهباز به ما پیوست و در نویسندگی
از اولش اومدم، من از روز اول بودم، بیانیه برنامه اولو من نوشتم.
نه بابا بیا تموم شد و رفت، بیا دیگه.
آرتا دیرتر شروع شد،
آرتا فکر کنم از برنامه مثلا 100 اومد، از 100 تا برنامه رفتیم.
آف دقیقاً این یادم نبود، ولی الان که گفتی دقیقاً یادم اومدش.
یه ذره از قبل‌تر بگو که مهدی طاهباز کیه، اونایی که نمی‌شناسن، در ایران چه می‌کردی مهدی؟
در ایران روزنامه‌نگار فرهنگ و هنر و سینما، حالا در کنارش تو سینما هم یه کارایی می‌کردم.
چه کارایی؟
بذار نگم ایناشو دیگه. کارای بعدی نمی‌کردم. من از ایران خب خلاصه مثل خیلی‌های دیگه مشتری رادیو جوان و برنامه‌ت بودم و خلاصه همون روزی اول که دیدمت خیلی خلاصه یک دل نه صد دل
عاشق شدی؟
الان حرف در میارم بقیه‌شو بگم. با هم گپ زدیم و منم که خب کرم اینجور کارا رو از همون اول داشتم و خلاصه بر خوردیم و آرتا و دیگه پای ثابت برنامه رادیو پسورده که یادش بخیر واقعا.
چی شد بعد رفتی؟
4.5 سال بودیم. آره دیگه، بعدم که دعوا کردیم و دیگه من رفتم.
دعوا کردیم. آره.
بوم 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 شد مثل همون نمایشه آرتا.
آره.
در واقعیت به وقوع پیوست. ولی تهش کتککاری نشدش مثل نمایشه آرتا، همیشه کتک می‌خوردش. یه ذره دیگه میمونم بیشتر کتک هم می‌خوردم فکر کنم.
نه، یه بطری آب علی
انداختی. نمایشه آرتا.
یه بطری آب پرت کردی. کجا به دنیا اومدی مهدی؟ کجا به دنیا اومدی؟ کجایی هستی؟ پدر مادر کجایی هستی؟
تهران به دنیا اومدم. پدر مادرم هم اهل تهرانن، ولی پدر بزرگ اهل تبریز بوده که در بچگی آمده به تهران.
مهدی اگه چه میدونم 10 سال دیگه 20 سال دیگه ازت راجع به مثلا همین دوره‌ای که این 4 5 سالی که با من کار کردی مثلا بپرسن، فهم کنی چه جوری یاد بکنی ازش، چی برات
چرا 10 سال دیگه بپرسن همین الان بپرسن.
حالا الانم بگو چه سوال چیه از اون مدتی که کار کردی.
خیلی دوره شیرین و سخت و پرفشاری بود، یعنی اون فشاری که ما توی رادیو پسوردا داشتیم بعدش تو برنامه‌های دیگه تکرار نشد، چون اگه اشتباه نکنم 5 روز در هفته برنامه لایو داشتیم، درست؟ یعنی شنبه تا چهارشنبه.
سال اول اینطوری بود
و خیلی سخت بودش که در روز یک ساعت برنامه تر و تازه رو جمع بکنی و سر یک ساعت مشخصی، اونم با امکانات و نیرویی که اینجا بود. و همچین برنامه من فکر میکنم که جاهای دیگه، منظورم از جای دیگه ایرانه، خیلی تیم گسترده تر و جیسری داره، ولی اینجا با توجه به امکانات خیلی پرفشار بود کار، ولی در این اون بسیار لذت بخش بود و یه حس غریبی بودش وقتی که برنامه میرفتش روی آنتن. خیلی چیز من ازت یاد گرفتم و مهمترین چیزی که ازت یاد گرفتم اعتماد به نفس پشت میکروفون بودن و توی استودیو بودن بود، چون من تجربه گویندگی نداشتم و نه تنها تجربه گویندگی پیدا کردم، تجربه بازی کردن پشت میکروفون رو من ازت یاد گرفتم. ناراحتم که چرا بیشتر استفاده نکردم، یعنی جاه طلبی نداشتم که بیشتر بتونم استفاده بکنم و تو همون قالب آرتا موندش و الان فکر میکنم که ای کاش یه ذره شلنگ تخته بیشتری مینداختم.
خوشحالم. آره خوشحالم اگه واقعا اینطوری بوده، واقعا دمت گرم، خوشحالم.
نه واقعا
سپر میخواد سوال کنم،
اگر تو بخوای رادیو پسوردا رو در دو جمله به عنوان عضو این مجموعه، چه تعریفی از این رادیو و این برنامه به ما میدی؟
جمله اولش میشه که رادیویی بود که بعد از فردای رادیو فردا اجرا میشد، میشد رادیو پس فردا. جمله دومش این که یک خلوص و یک عشقی واقعا وجود داشت، از صمیم قلب همه کار میکردن و اگر هم که اون برنامه ها حالا با استقبال مخاطب مواجه شده که امیدوارم اینطوری باشه، به خاطر اون عشق و خلوص و صمیمیتیه که سعی کردن تولید کنندگان این برنامه در رأس اونا فرشید با مخاطب داشته باشن. خیلی خیلی فرشید تسلط داره روی حنجرش، میتونه که تیپ بگه و صدا سازی بکنه. خیلی تعریف کردم از اصلا.
خیلی دیگه سید، چیکار کنم؟ چقدر شد؟ بگو کارت به کارت کنم.
قربونت برم. ببین رمز ارز و اینا بفرست.
آره نه الان بیت کوین خیلی بالا رفته بالا. بذار رفت.
یه چیزای دیگه هست.
الان بول مارکته. رفتیم تو بیر مارکت برات می‌خرم.
یه کارایی داشتی می‌کردی.
با همین این بامزگیت و همین بامزگیایی که داری اون موقع هم خیلی کمک میکردی هم به کل گروه هم به خود من.
یکم دیگه ازم بیشتر تعریف کن، یه رو یه میشیم.
من آرتام کارم آرتام گزارشگرم.
گفتم شما دوتا نسبتتون با هم چیه؟
بابا آقا من حسابی همو بیمان داره سقوط میکنه، چی میگیم مثلا؟
نگران نباش، رهبری همه رو حفظ میکنه، جون ما دست آقاست.
ای آقا چه دستش بنده.
آقا فوش دادی؟ به آقا فوش دادی؟ ما عاشقان ولایتیم تا زنده ایم تو همین حالتیم. ما عاشقان ولایتیم تا زنده ایم تو همین حالتیم.
ای بابا ای بابا شنوندگان عزیز، این بحث حامیان ولایت و مردم مثل اینکه توی لحظات آخر زندگی هم تمومی نداره. همونطور که شنیدیم ما داریم به خاطر مشیت الهی سقوط میکنیم. خیلی خوش گذشت. من هنوز اولویه‌مو که توی هواپیما بهم داده بودن نخورده بودم. اگه بعد سقوط اولویه منو پیدا کردید نخورید، چون من بهش دهن زده بودم. خداحافظ فرشید سام، خداحافظ. ای چه با دارم میدون آزادی رو این بالا میبینم، میدون آزادی چرا تردیر کنی، میدون آزادی با دارم به تردیر کشید.
La 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 la
بود گزارش آرتا از سفرهای هوایی در کشور، گزارشی که آرتا جونش رو به خاطر اون گذاشت. در ضمن من نمیدونستم آرتا انقدر اولویه دوست داشته. آخه به همین خاطر و به یاد آرتا ترانه انار انار رو با هم میشنویم.
ولی فرشید تو میگه اولویه، چه ربطی به انار داره؟
خب تو اگه برای اولویه ترانه داری خب پخش کن.
برای اولویه ترانه نداریم که.
پس وقتی میگم انار انار پخش کن، یعنی گیر نده، انار انار پخش کن. حالا بعضی تو اولویه شاید انارم بریزن.
آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. هر کاکل زرد همسری دارد، در خانه عشق دلبری دارد. هر کاکل زرد همسری دارد، در خانه عشق دلبری دارد. آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. آی انار انار بیا به بالینم.
سلام فرشید جان.
سلام عزیزم.
سلام میدم برای خودت، یه سلام به تمام دست اندرکارانت. تو این سالها بهترین ها رو برای ماها درست کردید و پخش کردید. من الان سر کارم، روز تعطیلیه، دارم کارم انجام میدم و برنامه رو میشنوم، آخرین برنامه ها رو دارم میشنوم. و میدونی از همه چیزش بدتر چیه؟
چیه؟
این که وقتی داری یه برنامه شاد پخش میکنی، قاطیش میشه غم و غصه یه حالیه که هم میخندی هم گریه میکنی. خیلی بده که ماها رو داری با این وضعیت تنها میذاری. براتون آرزوهای بهترین ها رو دارم، امیدوارم که موفق بشید، منتظر برنامه های دیگه هستیم.
ای بابا ای بابا، بغض نکنین،
جرب سنگین نشه. چیز بگم بابا، فرشید کسی رو تنها نمیذاره به خدا اصلا. فرشید گفتم، من قبلرم گفتم یه جای دیگه که آقا خانم دوست عزیز، فرشید بدون مخاطبش معنا نداره. اگه فرشید منافیه، به خاطر اینی که شماها دوستش دارید، به خاطر این با این معنا پیدا میکنه. بنابراین کسی رو تنها نمیذاره، مخاطبش رو تنها نمیذاره و حتما با دست پر یک روزی یک جایی برخواهد گشت.
به زودی. جلال میخواید اصلا این برنامه آخر و برنامه آخری ها رو اصلا تو بیاد صحبت کن.
مراسم های خدافزی رو زود برگزاری، مجالس خدافزی
خیلی،
و
خیلی قشنگ برگزار کردی. چون من نمیتونم
هم اکو کنین دیگه، قشنگ عشق در میارم.
من توانشو ندارم واقعا اصلا بعضی از این تلفن ها. حالا ما داریم میخندیم ولی واقعا خنددار نیست، ولی دیگه یعنی داریم سعی میکنیم که به اون سمت مراسم ترحیم و اینا نریم، همونطوری که جلال گفت.
بذار من یه شعر دیگه بخونم.
یه شعر دیگه بخون.
خنده تلخ من از گریه غم انگیز. چرا میخندی؟
بابا فرشید چی میگی تو؟ آخه لام هستم.
چی میگم؟ چی شده؟
جمع میکنم میرم. بابا من کمه.
چی کمه؟
من تقریبا 14 سال با تو زندگی کردم.
ای بابا.
برنامه تو لیسانس گرفتم، تو بود من فوق لیسانس گرفتم، خدمت رفتم، زن گرفتم، بچه دار شدم. بچه من تو ماشین وقتی من برنامه تو میخندم علیکی میخنده.
ای جان
یعنی چی جمع میکنم میرم؟ داداش زودتر سریع مسئولیت داری.
چش.
یه برنامه رو میندازی تو همین اپلیکیشن های آدگیر، ما نمیتونیم بدون تو.
چش.
اونو حواست باشه داداش.
من نوکرتم. باشه
دیگه.
چش.
نه تهدیدآمیز بود فرشید.
آره اصلا
من که حساب کار خودم کردم، تو رو نمیدونم
واقعا دیگه اصلا. نمیدونم واقعا دیگه کار دیگه ای نمیشه کرد غیر از این که یک برنامه باید به سرعت دست و پا کرد دیگه. آره.
ولی قشنگترین نکته این صحبت های این دوستمون قسمتی بود که میگفت بچه منم به من میخنده وقتی که تو ماشین به تو میخندم.
آره.
این برای تو این بزرگترین چه میدونم دستاورد پیروزیه. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه
واقعا واقعا. اصلا اینکه 14 سالم خب یه عمریه دیگه. حالا اون دفعه تو هم با هم صحبت میکردی میگفت یک بچه 14 سال پیش به دنیا میومد، الان 14 ساله بود، یعنی 4 5 سال دیگه بعد دنبال زن گرفتن و شوهر کردن اقدام به ازدواج و بچه داری. آره.
نه که اینقدر زود ازدواج نکنم بچه. البته
نه،
قانونا میگیم یعنی برای اینکه ابعاد ماجرا رو چیز کنیم، مثال میزنیم شهر و شکل و محاسبه و اینا. ازدواج زود اصلا خوب نیست
من. ولی خیلی جالبه، خیلی بامزه است که خیلی ها به من میرسن میگن ما بچه بودیم، کوچولو بودیم. میگم آقا خانوم چجوری میشه آخه، مگه من چند سالمه؟ ولی
من از 8 سالگی
بله شهرام جون که از 8 سالگی
نوزاد بودم.
ما 8 سالم بود.
سرلاک می‌خوردیم فرشید گوش می‌دادی واسم.
دمتون گرم دوستایی که تماس گرفتید، دوست عزیزی که با من لیسانس گرفتی و ازدواج کردی و بچه دار شدی و با بچه‌ت هم صدای ما رو گوش میدی، دمت گرم واقعا. خیلی حس خوبیه، حس افتخار، حس واقعا به خود بالیدنه و سخته یه خورده پاسخ دادن به این تلفن ها، غیر از این که بگم واقعا دوستتون دارم و دمتون گرم و دوستتون داریم همه که همراه با ما بودید تمام این سالها. بریم بخش بعدی دیگه، بریم گفتگوی بخش دیگه گفتگوی شد.
نه افتاده تو طرح پلسازی، میخوان کل اینجا رو خراب کنن، اگه بمونیم میریم زیر آوار.
من خودم پایه پل میشم. خانم پرستار از رو پل درچی فقط این قاجهی چه شکلی؟
خانم پرستار هم بکنم کلن تخیلات اینا بود دیگه، یعنی
آره اصلا پرستار همه مردن اونجا.
آره دیگه از پرستار زن تو دیوون خونه مردانه بذارن که دیوانه اولی و دیوانه دومی. اسمم نداشتن اینا هیچ وقت.
نه دیگه هم اولی و دومی بود.
ایران چه خبر بود؟ چیکار می‌کردی؟
ایران من دبیرستان اینا که بودم خب خیلی آدم نردی بودم اینا.
کجا به دنیا اومدی؟
من اصفهان به دنیا اومدم. عشق تکنولوژی و کامپیوتر رو نمیدونم این چیزا بودم و مثلا رباتینا درست میکردم، نمیدونم برنامه نویسی اونطوری یهویی. ولی یه موقع هایی مثلا شد که 18-19 سالم اینا بود، اکیپ دوستام همشون معمار بودن، همشون معماری میخوندن و من یهویی یکم فازم عوض شد، رفتم توی مایه کتاب خوندن و مثلا رمان خوندن و ادبی شدن و اینا. دیگه گفتم که نه من برم مثلا سمت عکاسی از این کارا بکنم و دیگه رفتم مثلا شیفت کردم عوض شد.
کلا آچار فرانسه رادیو فردا بودی از وقتی اومدی.
رفتم نشستم فرانسه خوندم، گفتم من میرم مثلا فرانسه. پذیرش دانشگاه رو گرفتم، رفتم ویزا رو بگیرم، دیدم گوجه زدن همه جا. نمیدونم سارکوزی شب قبلش چیزی گفته بود، این بسیجی ها ریخته بودن با تخم مرغ و گوجه و اینا، اصلا چیز وحشتناکی بود. هیچی خلاصه رفتیم تو، ما رو گفتن یه جای باشید حالا اینجا تو صداتون کنن، بعد دوباره آجیل زدن ما رو انداختن بیرون و گفتم برین. هیچی دیگه، گفتم کی جوابش میگه، دو هفته دیگه. اصلا نذاشتن دو هفته بشه، اصلا دو روز گذشت زنگ زد گفت آقا کنسله، ما ویزا نمیدیم. یه دوستی بود زنگ زد گفت که آقا من وضعیت خسته است و اینو، من دارم میرم قبرس، اصلا اونجا ویزا هم نمیخواد، دارم میرم اونجا. پاشم رفتم قبرس اصلا یه هوی
با همین راحتی. یه دفعه فرانسه آره. خونده بودی و اینا، همه رو ول کردی رفتی قبرس؟
همه رو ول کردم، آره همه رو ول کردم، پاشم رفتم قبرس و اونجا رفتم چیز خوندم اونجا دیگه گرافیک اینا.
کلا هر جام رفتی تو یه دوره یه درسی خوندی؟ من گفتم حالا میری قبرس عشق و حال.
نه رفتم درس خوندم، رفتم اونجا، رفتم از لیسانس شروع کنم درس خوندم. گفتم چرا میخوای لیسانس بخونی؟ بیا مستر بخون، فتوشاپ بلدی؟ اینو گفتم آره. گفت بیا سر کلاس مستر بش. ما رفتیم اونجا فوق لیسانس خوندیم. آره ولی بعد از اون دیگه برگشتم ایران، یه سال ایران بودم، بعد رفتم ایتالیا، دوباره ایتالیا درس خوندم. این دفعه دیگه از اول رفتم واقعا یه لیسانس هنرهای تجسمی جدید، تکنولوژی جدید در هنر رفتم از اینا خوندم. و تورین که بودم با سعید آشنا شدم، یه یکی دو ماه گذشت سعید اومد گفت که بچه‌ها من این چیزو بهتون بگم، من دارم میرم پراگ، دارم میرم برای کارآموزی پیش مثلا فرشید توی رادیو فردا. به سعید اومد اینجا و بعد سعید رفت، دوباره اون موقعیت کارآموزی رو گذاشتین شما که من اپلای کردم، یه نمونه کاری فرستادم و بعد به من زنگ زدی گفتی که سلام علیکم.
حالا دیگه فهم کنم وقتی که ملینا اومد تو رفتی یعنی ملینا اومد تو رفتی موسیقی، بخش موسیقی.
آره قبلش هم خب بچهای دیگه اومدن دیگه، فرزاد و سپهر و اینا هم بودن، تا بعد که دیگه ملینا اومد و جاگیر شد دیگه من دیگه رسما زیاد نبودم، فقط دیوونه بودم. یادمه که اون موقع فقط پنجشنبه ها بود، ایستگاه پنجشنبه بود، 4 ساعت برنامه بود دیگه. هفته اول که رسیدم چهارشنبه رسیدم فکر میکنم، تو بعد پنجشنبه بهم گفتی که امروز اوکی بیای مثلا یه سلام علیکی چیزی بکنی، گفتم که آره اومدم، در واقع اوکی نبودم ولی دیگه نگفتنم که بلد نیست. ولی عجب چیز عجیب غریبی بود، یعنی این پس کله اینجا داغ، بعد ادای کولا هم باید در بیاری که مثلا هیچی نیست و من مسلطم اینا، ولی مواد داره میسوزه این. بعد از اون مثلا چیز دیگه که تجربه کردم مشابه بود باش، اسکای دایوینگ کردم، از هواپیما پریدم، اون بود.
تجربه مشابه برنامه زنده رادیویی و اسکای دایوینگ. جالبه.
بعد اون نمایشایی که لایو اجرا می‌کردیم، اون
وسترن عالی. آره ببینم چی کار کردی. می‌رفتن یکیشون چی بود، یه دوست دختری هم داشت، اما بود چی بود،
ماریا
دوست دختر تو بود یا من بود
نمی‌دونم.
هی جینگل برد، میخوام از تو تلگرام مسعصبم علوفه بخرم، اما این کانال کار نمیکنه.
خب کیل بیل، تلگرام فیلتر شده دیگه، مگه خبر نداری؟
چرا، اتفاقا نامزدم مرتادلا بهم گفته بود. حالا تو علوفه اسب تو از کجا میخری جینگل؟
خب معلومه کیل بیل، از اسنپ علوفه.
مگه اسنپ علوفه هم داریم؟ من فکر کردم اسنپ فقط مال تاکسی و دلیوری غذا.
چقدر داغونی تو کیل بیل. خب آپدیت کن اون موبایل لامصبتو.
داغون خودتیه. ببین مسخره نکنی ها، ولی من رفتم تو این اپلیکیشن سروش هم ثبت نام کردم.
آک تو سرت کیل بیل.
چی؟
منم ثبت نام کردم، ولی وقتی اکانت ماریا رو اونجا دیدم حالم بد شد، خیلی ترسناک بود.
یعنی چی شده بود؟ ماریا رو کشتن؟ بریم سوراخ سوراخشون کنیم؟
نه بابا، عکس پروفایلش با چادر بود، دور سرش هم یه روبان بسته بود، روش نوشته بود جانم فدای رهبر.
نامزدت از خودت هم که داغونتره. بزی ببینم مارتادلا تو سروش اکانت داره، کجا بود؟
آره برو ببین.
راستا ببینم این چرا اسمش عوض شده؟ اسمش شده بلقیس. مارتادلا چرا شده بلقیس؟
بکنم الان من و تو هم اونجا باید اسم اونو بذاریم ابوالقاسم و ابو عباس.
یکی عمران، من کیل بیل به دنیا اومدم، کیل بیلم میمیرم.
آره عمران، منم جینگل به دنیا اومدم، جینگلم از دنیا میرم.
پس آماده ای تو خشم کابویمونو با تیر هوایی نشون بدی؟
آره پس چی که آمادم؟
پس بیگی بالا اون اسلحه تو تا خشابو خالی کنی.
مورو بریم،
مورو بریم. I guess I know the reason why I got the cowboy blues. I was raised down in Dixieland, had me a job as a warehouse man. I left it all just to see this land. I had the cowboy blues. Born tired and weary, a thousand miles or more, with the horse and the doggies, I sure am saddle sore. I wear a six gun on my hip, there could be trouble on this lonesome trip. I can't afford to make a single slip, I got the cowboy blues.
خب هانا
سلام فرشید،
چه خبره دنیا؟ چه خبره؟ هنوز دنیا پیچیده و بغرنج.
اصلا هرچی پیشتر رفتیم بغرنجترم شد، دیدی؟ هی پیچیده دیگه، از فهم من چی شده، یه ذره خارج شده دیگه، من نمیفهمم.
تو همیشه میایم ایستگاه بین الملل میمدیم سراغت، از دنیا میگفتی و از سیاست مدارا. یه خورده از دنیای هانا بهمون بگو، دنیای هانا هم پیچیده و بغرنجه یا نه ساده تر از این حرف هست؟
ایستگاه هانا رسیدی حالا بعد از ایستگاه بین الملل؟
ایستگاه هاناییم الان. آره کاملا
ایستگاه منم. آره ایستگاه منم به همون اندازه بغرنج و پیچیده است.
آره
یه 800 هزار تا فایل توشه، بعد هی هر چند وقت یه بار باید مرتبش کنم، بعد دوباره همش میریزه به هم دیگه، هی پیچیده تر میشه. الان دوباره از اون مقاطع خیلی پیچیده و بغرنجشه.
یادم میاد من اون روزایی که اومده بودم تازه رادیو فردا، هانا کوچکترین عضو رادیو فردا بود. هنوزم هستی یا نه؟ نه دیگه،
بستگی داره که کدوم بخش از کارمون رو نگاه بکنی. هنوز در یک بخشای آره
از لحاظ سنی
آره، مثلا در بین دبیرای رادیو بخوای بخش رادیو بخوای نگاه بکنی، آره هنوزم جوانترین هستم، ولی دیگه کم کم آدم های دیگری دارند وارد عرصه میشن که من تبدیل به یک پیر شدم اینجا.
کجایی هستی هانا؟ کجا به دنیا اومدی؟
من تهران به دنیا اومدم. پدر مادرم هم تهران به دنیا اومدن، ولی بخش بزرگی از خانواده 75% آذری هستن.
آذری بلدی خودت؟
نه، میگن وقتی عصبانی میشم فقط لهجه‌ام یه ذره تغییر میکنه.
در ناخودآگاه
اون
75% کار خودشه کرده.
نمیدونم. آره.
خب چند تا زبون بلدی؟ غیر از آذری که لهجه میگیری یه وقتایی؟
نه بس
فارسی؟
بلد بودن رو چی بخوای تعریف بکنی؟ فارسی و انگلیسی رو راحت ترین زبون هم میدونم. آلمانی و گرجی و چکی تا حدی میفهمم و حرف میزنم.
زبون گرجی، چون من میدونم چرا گرجی، بعد بگیم که پارتنرت اهل گرجستانه.
بله درست.
و اینجوری شد. و جالبه که تو چقدر گرجستان رو دوست داری. اونجا شده برات حس میکنم یه خونه ای مثل ایرانی که نمیتونی بری ها؟
مثل ایران نمیشه، نمیتونم اونجوری بگم، ولی من اونجا یک عناصری از زندگی رو میپسندم که در زندگی پراگم ندارم، از جمله گرمایی که هم از شهر و هم از مردم میگیرم.
یه خورده از این همکاری با ایستگاه فردا بگو.
من هیچ وقت فرصت اینو نداشتم که در یک فضای از چارچوب خیلی سفت و سخت یک برنامه خبری درباره چیزهایی که دوست دارم صحبت بکنم. حقیقت رو بهت بگم عشق می‌ورزم به اون داستان‌های پیچیده و بغرنج، واقعا بخشی از وجودم انگار، و به نظرم ایستگاه فردا یک نعمتی بود برای من که من میتونستم این داستانا رو اونطوری که واسه دوستام تعریف میکنم تعریف بکنم. یک سری چیزها رو قابل هضم تر میکنه، چون در طول این سالا من و تو راجع به چیزهای خیلی سختی با هم دیگه صحبت کردیم. یک چیز دیگه هم داشت برای من، به خاطر اینکه من چون فرصت این رو نداشتم که این کار رو بکنم، تبدیل به کلاس درسم برام شد که بتونم یاد بگیرم که چطوری این کار بکنم. به نظرم خیلی ارزشمند و تجربه بسیار خوبی برای من بود. اینم یکی از چیزهای جذابه، کسایی که مثلا دیدم که من رو خیلی بیشتر از کار بخش خبری تحریری که در رادیو انجام میدم با ایستگاه، اینا شنونده های ایستگاه هن که مثلا اومدن به من گفتن که ای تو هم هارا کاویانی هستی که مثلا با فرشید صحبت میکنی راجع به ایستگاه برنامه‌نگاری، و خیلی راجع به تاپیک هایی که ما صحبت کردیم، موضوعی که صحبت کردیم با من صحبت کردن، و برام خیلی جالب بود که چقدر انگار راحت تر رابطه برقرار کردم با اون چیزی که من داشتم توی اون برنامه راجبش صحبت میکردم. اینم جالب بوده.
سپر سوال داری؟ بعد بیا یه ذره نزدیکتر صداتو بشنوه.
دلیل موفقیت برنامه ایستگاه فردا به نظر تو واقعا دلیل موفقیت این برنامه چیه؟
من چند تا چیز میدونم در آن واحد و به موازات هم دیگه. اولا یک تلاش تیمی خیلی مستمر و با پشتکاره که فرشید هدایتش کرده و همکارهای دیگر این برنامه، و من همه اینها رو جلو چشمم در طول این سالها دیدم که چقدر کار کردن، چقدر انرژی گذاشتن. من واقعا فکر میکنم که شنونده ایرانی بیشتر از همه رسانه‌های غیر فارسی احتیاج به این نوع از برنامه داره. اون میزانی که از فشار و استرس و خبر بد رو، واقعا اسمشو میذارم خبر بد چون خبر بده، به همین دلیل یک احتیاج بسیار شدیدی وجود داره به اینکه ما برنامه‌هایی داشته باشیم که شنونده رو از اون فضای ترسناک بعضی موقع‌ها خارج بکنه و واردش کنه به یک دنیای دیگری. ایستگاه فردا یک برنامه پرمخاطب، لازم و برای تنفس بود. ایستگاه بین الملل.
دستمی دستمی دست تو 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 دست میدی به من، مثل یه حال خوب میچپی تو دلم،
just اجازه بدین آقای رقیبی صبر ایوب خواستن رو چشمم اشرا میکنه آقای رقیبی
جفر حواست باشه انباری رو جمع میکنه ایچی جا نمونه بادو نفله تو چرا غور میزنی انتر برقی تو که باز خوشحال باشی دکونو جمع میکنه واسه چی؟ نه میپرسی واسه چی؟ نفله نابود از زیر کار در رو تر و به پیچونتر از تو کل ولایت ایران شاگرد هست؟ خب بس هست خدا به داده اوستاشون برسه الان نگران نباش سپردم بری پیش منصور خان از خوبای کباب ایران گفتم جون تو و جون جعفر جون وارده؟ اوست منصور وارده؟ یه جور میپرسه وارده انگاه این نفله میخواد شاگرد بگیره واسه دکونش انتر برقی الان دست اولین آدم از تو پیاده رو بگیری بیاری پا منقل تو بیشتر وارده که چند سال اینجا داری زیر دست بهترین اوستای کبابی ایران بلکه هم خاورمیانه بلکه هم جهان کار میکنی بعدش هم اوست منصور از همکارای تاییددار خودمه آره من که زورم نرسید از تو اوستای کبابی بسازم بلکه اوست منصور بتونه حالا برو انباری رو بالا پایین کن هرچی بوده بده بچه ها بریزه تو خواهر بودو اینجا وانستا جونم جفون شرمنده تعطیلی نه واسه دکور نی دارم جمع میکنم که برم آره دیگه جمعش کردیم واسه چی؟ سوالای فلسفی نپرس جفون فلسفی نیست چطور نیست؟ واسه چی خیلی فلسفیه اصلا سوال فلسفیه میگی نه یه روز صبح تا شب هر کاری کردی خودت بپرس واسه چی چه چی شب که بشه یا فیلسوف میشی یا دورجون دیوونه البته شما از وجناتت مشخصه که فیلسوف میشی جونه والا دیگه باز رفتی که جفو شما که غریبه نیستی پسرم کامران امریکاست خبر داشتی آره جونم واسط بگه اونجا یه کارهای واسه من و مادرش کرده نمیدونم چی کارت گرفته گفته پاشیم بیاین اینجا و آره همین که گفتی گرین کارت آره دیگه ما هم دوتا چارتا کردیم گفتیم بریم آخر عمری هم بالا سر بچه‌مون باشیم همیم نفسی بکشیم دیگه کبابی تو آمریکا حالا ما پامون برسه اونور جاگیر بشیم شاید کبابی رو هم علم کردیم جونم آره به برو بچه امریکا بگو منتظر باشن که هم ترامپ میاد هم ربی اون میشه رئیس جمهورشون منم میشم کبابیشون جونه دلت تایم میشه اخ منم دلم تایم میشه واسه مشتری ها من اینجا پشت دخل و پشت منقل زندگی کردم جوو جونه آقای اصاری امشب میرم پیشش آره دیگه یه خدافزی ریزی بکنیم و بریم دیگه ببشقی جم ببشقی الو جونم شمسی آره اینجا دیگه جمع و جوره یه هفت کارگر تو خاور اومدن بیرون همه از بابا رو بار کردن دوباره رفتن تو خاور آره همو هفتایی خواب آمد آره عیزم من جعفره رو بذارم پیش اوست منصور میام که بریم خونه آقای اصاری آره دیگه جمع کن آره ایزم چش زودی میام قربانم بای جونم جب مراهمی بابای عطف و چیه ببشقی دیگه یه هوی جمع و جور کردیم این دم رفتنی شرمنده شما هم شد فدای تو جونم آره بابا زبط و دکنده همه رو بردم خونه دیگه چی میبینی که خالیه عدلت موزیک بخواه خب چیکار کنم موزیکت ردیف بشه گوشی که داری که اینترنت هم داری خب تو اون بیل بیلکه اون بالا هست بنویس موزیک آقای اصاری سپیده دم بنویس وسط میاد بذار همینو گوش کن هم زدی اومد وسط خب بذار ببینم بذار آره خودش همینه دیگه ای جونه برو حالشو ببر برمونه جبو یا علی سلامت باشی خداحافظ
یه گونه ای برای موندن ندارم گونه ای وقت خداحافظیه تو گلو حلقه زده بغز قری گونه ای وقت خداحافظیه تو گلو حلقه زده بغز
لحظه غریبونه ای من میرم زندگی تو بیرون یادت باشه خونمو کردی بیرون خونمو کردی بیرون
فرشید نوکردم سلام
سلام عزیزم
خیلی مخلص دادم فقط یه سوالی ازت دارم چرا میخوای بری خلقه میگوی میخوام بریم و هر برنامه تیمون میشه اون مدیری که به شما میگه برو آیا فکرش کرده که نیستی بیشتری مخاطب باشم ایسکا فردن یا
خیر
خودم من شخصا خودم بری دیگه از رادیو فردا رو گوش نمی کنم رفیق
ای بابا
بدن نو کردم لااقل اگه میری یه برنامه بیتونیم این چهار ده ساله که برنامه داشته ما بتونیم دوباره دانلودش کنیم گوش کنیم
چشم
من گوش ما دوزیده بودن یه گوش دیگه خریدم سه تا فیلتر شکم پشت سری هم روشن کردم تا تونستم برنامه دو دور اپلیکیشن از نصب کنم نمیشد چه سه فیلترش کردم ولی چی به خاطر که گوش کنیم برنامه دار با شوق و ذوق 10 مدل فیلترش که نوش کردیم تو بتونی وصلش کنیم الان تو میگی میخوایم برم برو تورینه ولی لاغا این 14 ساله به ما بگوش سایی توی دار لو بکنیم گوش
چشم ای جان دلم
بکنم فیلتر شکن یا هر چیزی قطع شده بود چون صداشون نصفه بود
صداشون نصفه بود آره ولی واقعا تو ایران هم واقعا مصیبتیه یعنی این فیلتر شکن و این که رو با هر اپلیکیشنی باید یه فیلتر شکن خاصی داشته باشه اصلا دیگه کل دو سه صفحه از اپلیکیشن ها فقط فیلتر شکنه اینم اصلا یه چیز عجیب غریبیه و با این سختی خیلیاتون میدونم از ایران به ما گوش میدید دمتون گرم راجب رادیو فردا باید بگم که حالا این که ایشون حالا به هر حال خود عصبانی بود از این که ما داریم میریم و گفت رادیو فردا گوش نمیدم رادیو فردا این رسانه محترم رادیو فردا من خیلی دوستش دارم این رادیو رو رادیو فردا خیلی چیزها به من یاد داد خیلی چیزها فکر کنم به همه ما یاد داد و ما شاید در این رادیوی محترم تجربه هایی کسب کردیم که شاید هیچ جای دیگه نمیتونستیم اینطور با تجربه بشیم ولی به هر حال روزگار اینطوریه یعنی ربطی به رادیو فردا نداره به هر حال یک تصمیمی بوده گرفته شده و تصمیم هم از طرف خب مدیران رادیو فردا بوده دلایل خودشون رو داشتن و این اتفاق افتاده میدونم که خیلیاتون ممکنه که غمگین باشین یا حتی عصبانی باشین یا ناراحت ولی همطوری که گفتیم و گفتم باز هم میگیم که چشم حتما از هر پلتفرمی از هر جایی که قرار بشه من برنامه داشته باشم به زودی خواهید فهمید و حتما حالا با فیلتر شکن یا بدون فیلتر شکن میتونید بشنوید و دانلود کنید و بازم همراه من باشید
از اون آقای دزدی هم که گوشی این دوستمون رو دزدیده بود میخوایم که هرچه سریعتر بیاد گوشیشو پس بده به خاطر ما کاری که از دست ما برمیاد در راه دور
آره آقا اون کلی هم فیلتر شکن داشته تازه خالی خالی هم نبوده
آره بعید هم نیست یهو دیدی فردا زنگ زد البته دیگه فکر نمیکنم برسیم پخش کنیم ولی اگه زنگ زد شهران قول میده دستشونو بذاره تو دستم یه جوری گوشی رو پس بده یه گوشی هم اضافه بده دست بالش پره دیگه
گرفتن توی موقعیت خداحافظی اونم خداحافظی که دلت بهش راضی نباشه یکی از بدترین موقعیتایی که خیلی همون تجربه کردیم مثل خداحافظی موقع تموم شدن یه مهمونی که خیلی بهت خوش گذشته خداحافظی موقع جدا شدن از یه دوست که چند روز توی شهرشون مهمونش بودی خداحافظی موقع مهاجرت تو فرودگاه قبل از اینکه از گیت رد بشی خداحافظی موقع رفتن به سربازی وقتی میدونی قرار چند ماه هیچ کدوم از دوستا و آشناهات رو نبینی اینجور وقتا یه بغضی میاد بیخ گلوی آدم میچسبه اونایی که تجربهشو دارن خوب میدونن چی میگم از یه طرف لبات رو روی هم فشار میدی که اون بغض نترکه از یه طرف همین فشار دادن لبها و تلاش برای پایین دادن اون بغضه نفس کشیدن رو برای آدم سخت میکنه. یه دوراهیه که شاید برای بعضیا خنده‌دار باشه ولی خب برای بعضیا هم خیلی دوراهی سختیه. یا باید بغضت رو رها کنی و بذاری اشکت درآد، یا خودت رو نگه داری و آروم آروم و به سختی نفس بکشی تا اون لحظه های غلبه احساسات تموم بشه. نمیخوام اجازه بدم احساسات بهم غلبه کنه یا گزارشی از احوال خودم تو این ساعتهای پایانی برنامه بدم. میخوام اینو بگم که تو این چند ماه که خبر تعطیل شدن برنامه رو گفتم، انقدر پیام‌های محبت‌آمیز و پر از لطف و بزرگواری به من و بچه‌ها بهمون دادید که این خداحافظیه، با اینکه قراره دوباره پیشتون برگردم، داره از اون خداحافظی‌های کذایی میشه. یعنی سرمایه من و همه همکارهای این برنامه بدون تعارف، بدون گزافه‌گویی، همین پیام‌های محبت‌آمیزیه که بهمون دادید. از یه طرف خداحافظی رو برام سخت میکنه، چون گوش کردن و خوندن این همه پیام محبت آمیز یه حجم وسیعی از احساسات رو در اون آدم میریزه، و از یه طرف هم همین پیام ها خداحافظی رو آسون میکنه، چون میدونم همون قدری که من دوست دارم و منتظرم که با یه کار جدید سراغتون بیام، شما هم دوست دارید دوباره مهمونتون بشم. چه کنیم؟ عشق صدا و میکروفون و رادیو و پادکست و همصحبتی ما رو از همه جای دنیا، دور تا دور دنیا و خصوصا کشورمون ایران دور هم جمع کرده، بازم جمع کنه. به قول مجید سوت دلان، بلا روزگاری عاشقیم
رفت از پیش من، دلم شب نشست، روبروی من خواب پرید، از خونه دوید، تو گلوی من اشک سرید، روی گونه بچه زود از شاخ رفت. زود ولم بکن که دیگه دارم، زود رام بکن رفیق بیجونم، زود بلم بکن که دیگه داغونم، زود رام بکن رفیق بیجونم. Thank you.